سلام. در سال 1965 در شهر نیوجرسی دو تا اخترشناس رادیویی با نامهای آرنو پنزیوس و رابرت ویلسون مشغول کار با یه آنتن ارتباطی خیلی گنده در آزمایشگاه بل بودن و سعی داشتن اونو راه اندازی کنن. ولی یک چیزی خیلی رو اعصابشون بود. یه نویز رو مخ و پیوسته به این شکل. این نویز اونقدر دیوانه کننده بود که هر نوع کار و فعالیت رو برای این دو نفر غیر ممکن کرده بود. و جالبیش اینجا بود که این نویز مکان و زمان مشخصی نداشت. یعنی از همه جا و در همه زمانها می اومد و شنیده می شد. روز، شب، تابستون، زمستون، تمومی نداشت. یک سال تمام این دو دوست گرامی هر کاری که می تونستن انجام دادن تا این نویز کوفتی رو قطع نابود کنن. همه سیستم الکتریکی رو چک کردن، تجهیزات رو دوباره ساختن، سیمکشی ها رو چک کردن و سیما رو این بر اون بر کردن، پریزای برق هم گردگیری کردن و حتی رفتن توی دیش کلش رو چسمالی کردن و با تشت و جارو همه مواد عایق سفید که کلمه علمی برای مدفوع پرنده بود از پشت دیش تمیز کردن، ولی هیچ تأثیری نداشت. حس وامونده همچنان چنیده می شد. اما بدون اینکه آرنو و رابرت در جریان باشن، تنها 50 کیلومتر اونورتر در دانشگاه پرینستون یه سری دانشمند به رهبری رابرت دیک داشتن جون میکندن تا همون چیزی که آرنو و رابرت رو دیوونه کرده بود کشف کنن. محققان پرینستون دنبال عملی سازی ایده‌ای بودن که در دهه 40 توسط اخترشناس روسی جورج گامو مطرح شده بود و میگفت که اگه درست و به اندازه کافی به فضا خیره بشیم میتونیم یه تابش زمینه کیهانی یا همون کازمیک بک‌گراند رادییشن رو مشاهده کنیم. این تابش اصطلاح علمی برای اولین نوریه که از نقطه شروع جهان باقی مونده. البته گامو حساب کرده بود که تا زمانی که این تابش فواصل بسیار بسیار طولانی کهکشانی رو طی کنه و به زمین برسه دیگه اونقدر که باید تابشی نیست و خب تبدیل به امواج مایکروویو میشه. حتی کمی بعد گامو یک مقاله دیگه منتشر کرد که توش عملاً گفته بود آنتن آزمایشگاه بل جون میده برای کشف این امواج. ولی خب متاسفانه نه پنزیوس و نه ویلسون و نه هیچ کدوم از محققای پرینستون این مقاله جدید رو نخونده بودن و خیلی اسکلانه با خودشون درگیر بودن. همونطور که تا الان باید حد زده باشین، اون صدای هیسی که پنزیوس و ویلسون میشنیدن و داشت خولشون میکرد همین امواج زمینه کیهانی بودن که گامو پیشبینی کرده بود. اونا به مرزهای جهان دست پیدا کرده بودن و داشتن اولین نورهای بازتابی از جهانشون رو میدیدن. ببخشید، میشنیدن. قدیمی ترین نورها در تاریخ که طی کردن فاصله بی نهایت اونا رو طبق پیشبینی گامو به امواج مایکروویو تبدیل کرده بود. ویلسون و پنزیوس که دیگه اشکشون از این نویز در اومده بود تصمیم گرفتن از پرینستون برای حل مشکلشون کمک بگیرن. پس به دیک زنگ زدن و مشکلشون رو براشون شرح دادن. دیک پس از حرفای این دو دانشمند فقط یه چیز گفت: یا چند ماه بعد جورنال اخترشناسی دو مقاله منتشر کرد. یکی نوشته شده توسط پنزیوس و ویلسون که ماجراجویی‌هاشون با این حس غریب و شرح میداد و اون یکی توسط دیک و تیمش که ماهیت این حس رو توضیح داده بود. خب در کمال تعجب پنزیوس و ویلسون با اینکه نه هدفشون کشف تابش زمینه کیهانی بود، نه میدونستن چیه و نه حتی میدونستن چجوری کشفش کردن و هیچ توضیحی هم دربارش نداشتن، در سال 1978 نوبل فیزیک رو به خاطر این کشف دریافت کردند. و خب دیک و تیمش مورد تشکر قرار گرفتن. اما کشفی که پنزیوس و ویلسون انجام دادن کشفی که همه شما هم میتونین انجام بدین، لازمش هم داشتن یه دونه تلویزیون با دریافت کننده آنالوگه. اگه تلویزیون رو روی هیچی تنظیم کنید به طوری که فقط برفک قابل مشاهده باشه، بخشی از اون برفک روی تلویزیونتون امواجی هستن که از قدیمی ترین اتفاق ثبت شده در تاریخ جهان باقی موندن. بله، چیزی که شما مشاهدهش میکنید بازتابی از اولین نورهایی هستش که تقریبا 13 میلیارد سال پیش ساته شده و الان به شما رسیده، بازمانده هایی از بیگ بنگ. همه شما احتمالاً یه چیزایی درباره نظریه بیگ بنگ یا The Big Bang Theory شنیدین. Our whole universe was in a hot dense state the near. نه این رو نمیگم. منظورم نظریه واقعی بیگ بنگه. نظریه که تلاش میکنه تا آغاز جهان رو به این شکل که ما میشناسیم و مطالعه کردیم شرح بده. خیلی قبل ترا دانشمندا و فیزیکدانا بر اساس مطالعات و مشاهداتی که از آسمان شب داشتن به این باور رسیده بودند که جهان همیشه وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت و به همین دلیل شدیداً با افراد معتقد و ادیان مختلف درگیر شده بودند، چرا که خب ادیان معتقدند که جهان خدا آفریده. اما این وسط یک کشیش فرانسوی به نام جورج لمتر کسی بود که میانجی ماجرا شد. لمتر رو شاید بشه خط واسط این دو جبهه دونست، چرا که اون یک کشیش خیلی معتقد و همچنین یک ریاضیدان و دانشمند نابغه بود. اوایل دهه 1920 مطالعات آینستاین نشون داده بود که جهان در حال گسترش هستش و هی داره گنده تر میشه، مطالعاتی که توسط مشاهدات هابل هم تایید شده بود و خب لمتر هم با گسترش این اطلاعات و تکمیل نظریه الکساندر فریدمان مهندسی معکوس این رخداد رو انجام داد و دیده بود اگه جهان رو به گسترده شدن باشه، در صورتی که زمان رو به عقب برگردونیم جهان فشرده و فشرده میشه تا اینکه به یک ذره خیلی فشرده میرسه، ذره‌ای که لمتر اونو اتم اولیه یا پریمیوال اتم مینامید. لمتر مطالعات خودش رو در کنفرانس سالوی در سال 1927 ارائه کرد، ولی آینستاین که از شرکت کنندگان کنفرانس بود قانع نشد. طبق نظر اون ریاضیات لمتر منطقی بود ولی توصیف فیزیکیش احمقانه و غیرقابل وقوع. آینستاین هنوز معتقد بود که جهان همیشه وجود داشته و هیچ نقطه شروعی براش قابل تعریف نیست. اما لمتر بیخیال نشد و 6 سال بعد دوباره مطالعاتش رو با توصیفات و جزئیات خیلی دقیق تر در یک سمینار در رصدخانه مانت ویلسون در کالیفرنیا برای آینستاین و دیگر فیزیکدانا شرح داد. و بعد از اون آلبرت آینستاین اعلام کرد که توضیح لمتر زیباترین و خرسند کننده ترین توضیحیه که میتونه درباره به وجود اومدن جهان وجود داشته باشه. توضیحی که تونسته بود باهوشترین فیزیکدان جهان در اون زمان قانع کنه در حقیقت گزارشی بود از وضعیت اولیه جهان، زمان و مکان در اولین ثانیه های بیگ بنگ و اتفاقاتی که بعد از اون افتاده. اما این گزارش خودش یه داستان مفصل داره، داستانی که شامل پدیده عجیبی به نام گلون ها، دوستی اولیه کوارک ها، تولد نور و نبرد بین ماده و پادماده میشه، نبردی که کل آینده جهان از اون شکل گرفته. پس این داستان رو در قسمت بعدی پادکست از دست ندید، چرا که کل تاریخ جهان بهش بستگی داره. استرینکست توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. اگه از این قسمت خوشتون اومده حتما اونو با دوستاتون به اشتراک بذارین و اونا رو به خانواده استرینکست دعوت کنین. ما داریم روی کلی موضوع جالب برای قسمت‌های بعدی کار می‌کنیم که فکر می‌کنیم خیلی ازشون خوشتون بیاد. اگه شما هم ایده یا سوالی دارین که فکر می‌کنین می‌تونه به یه قسمت خوب تبدیل بشه برای ما بفرستینش. ما از شنیدن و خوندنشون خوشحال می‌شیم. من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.